ساعت 23 11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. معترضان به میدان تقسیم استانبول بازگشتند. 17 نفر در حمله انتحاری طالبان در کابل کشته شدند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت تهدیدهای ایران علیه اسرائیل پذیرفتنی نیست. سلام بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم و شنونده 30 دقیقه خبر و گزارش هستید. هزاران نفر از معترضان در استانبول عصر سه‌شنبه بار دیگر به میدان تقسیم بازگشتند. ماموران پلیس در طول روز چند بار با پرتاب گاز اشک‌آور و استفاده از ماشین‌های آب‌پاش تلاش کردند معترضان را متفرق کنند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید غارتگران و اوباش اعتراض‌ها به طرح دولت برای توسعه پارک گزی در استانبول را منحرف کردند. با این حال آقای معاون آقای اردوغان روز دوشنبه اعلام کرد که او روز چهارشنبه با برخی از رهبران معترضان گفتگو خواهد کرد. دولت افغانستان شمار کشته شدگان در حمله انتحاری روز سه‌شنبه طالبان در مقابل در ورودی دادگاه عالی در کابل را 17 نفر و مجروحان را حدود 40 تن اعلام کرد. به گفته مسئولان پلیس اغلب کشته شدگان و مجروحان از کارکنان دادگاه بودند و با یک مینیبوس محل کارشان را ترک می‌کردند که یک خودروی پر از مواد منفجره خود را به آن زد. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه گفت تهدیدهای ایران علیه اسرائیل پذیرفتنی نیست. پوتین در نشست پرسش و پاسخ در تلویزیون این کشور در مسکو گفت ایران در منطقه بسیار دشواری واقع است و تهدیدها علیه همسایگانش به ویژه وقتی میگوید اسرائیل باید نابود شود قابل پذیرش نیست. ولادیمیر پوتین در این حال در مورد برنامه هسته‌ای ایران گفت که شواهدی مبنی بر نظامی بودن این برنامه وجود ندارد و نباید علیه ایران تبعیض قائل شد، اما نگرانی‌های بین‌المللی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. و اما بعد از شنیدن این سه خبر به یک گفتگوی ورزشی توجه بفرمایید. تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی بر لبنان یک گام دیگه به جام جهانی 2014 برزیل نزدیک شد. این بازی ساعتی پیش در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد. همچنین در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی بازی‌های دیگه‌ای هم در سطح جهان برگزار شد و یا در حال برگزاریه. بررسی می‌کنیم تحولات بازی امروز ایران و گروه دیگه در آسیا رو با همکار ورزشیمون فریبرز غریب که الان روی خط تلفن ماست. آقای غریب شب بر شما خوش. از بازی تیم فوتبال ایران بگید و از نحوه بازی که ارائه کرد.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز و محترم. بله آقای جمالی اشاره کردی به نتیجه بازی. کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران امشب نسبت به بازی هفته پیش با قطر با ترکیب هجومی تری چیده بود تیم رو و به فکر زیاد کردن معدل گل بود. آوردن خلعتبری مهاجم از ابتدای بازی به جای امیر حسین صادقی که خاصیت تدافعی داره. البته در 15-20 دقیقه اول بازی بچه‌های ایران کمی با استرس بودن، اما هرچی از زمان بازی گذشت بهتر شدند. در بازی امشب نسبت به بازی‌های گذشته ایران بیشتر به توپ ضربه زد و تق زد، فوتبال منطقی و روی زمین انواع و اقسام گلار هم زد. تو این 4 تا 2 تا گل زیبا از خلعتبری و قوتان نژاد که از روی تکنیک انفرادی و ذاتی خودشون بود و دو گل کاپیتان نکونام که یکی با ضربه سر یکی هم با شوت فنی و تکنیکی پشت محوطه 18 که منجر به یک پیروزی پرگل و دلچسب شد.
آقای غریب تعویضا چطور بود به نظر شما؟
تعویضا آقای کارلوس کیروش همونجوری که خب بیننده هایی که از بیرون خارج از کشور بودن یا داخل کشور از تلویزیون دیدن، کارلوس کیروش بیشتر دوست داشت که این بازی رو پرگل ببره و خیلی شور و حرارتی هم داشت کنار خط و این تعویضا در جهت این بود که مدافعا بیشتر مهاجما بیشتر بشن و گل های بیشتری زده بشه و من فکر میکنم درست بود.
الان با توجه به پیروزی کره جنوبی که امروز در مقابل ازبکستان به دست آورد، به نظر شما به نفع سعود ایران شد یا به ضرر؟ چرا که بعضیا معتقد بودن که اگر این بازی مساوی میشد بهتر بود.
من فکر میکنم که بد نبود برای ایران. اگر ببینید الان آقای جمالی ایران سعودش دست خودشه بدون هیچ نتیجه دیگه و اما و اگر ایران هفته آینده در سئول کره رو ببره راحت با 16 امتیاز تیم اول میشه و اگر ازبکستان حتی نتونه قطر رو ببره، یعنی یا ببازی یا مساوی کنه تو خونه خودش، حتی ایران شکستم بخوره احتمالاً از کره، باز ایران به عنوان تیم دوم میره بالا. و من فکر میکنم که این نتیجه هایی که امروز رقم خورد نتیجه های خوبی بود و این رو هم یادمون باشه که این کره امسال کره سابق نیست. فکر میکنم اگر تاکتیک تیمی صحیح رو کروش اتخاذ بکنه در هفته آینده در سئول، میتونیم تیم ایران میتونه برنده از زمین بیرون بیاد.
آقای غریب، اگر شما و شنوندگان گرامی یادشون باشه، 4 سال پیش دقیقاً باز ایران آخرین بازیشو در کره جنوبی برگزار کرد و احتیاج به یک برد داشت که به مساوی اکتفا کرد. الان احتیاج به یک مساوی داره، احتمال داره که این مساوی رو به دست بیاره یا اینکه میبازه؟
بله، تو 4-7 دقیقه آخر ایران اون گل مساوی رو خورد و کره‌ای ها با این وجود خیلی خوشحالی کردن. من خوشبین هستم آقای جوانی، و فکر میکنم که ایران با این تیمی که من امروز دیدم و این فوتبالی که این دو هفته اخیر بازی کردن، مخصوصا امروز، من فکر میکنم توانایی برد کره رو تو خود خاک کره دارن.
امروز بازی کره و ازبکستان رو که نگاه میکردم، آقای غریب خیلی خوب بازی نکرد و ازبکستان خیلی فشار آورد، ضمن اینکه گلی هم که خورد گل خودی بود.
من هم قسمتی از این بازی رو دیدم و بازی قبلی رو روبروی لبنان هم دیدم کره ایران رو. به خاطر همین میگم کره اون کره کوبنده و طوفانی نیست و میتونه ایران یقش رو بگیره در خاک کره.
حالا از بدشانسی ایران هفته دیگه این کره همیشگی بشه و یقه ایران رو بگیره، بعد اون موقع بس چیکار کنیم آقای غریب؟
به هر حال فوتبال دیگه غیر قابل پیش بینیه، بعد منتظر بمونیم. شور و هیجان زیاد هست، هفته آینده چه خواهد شد.
بله، از نتایج بازی‌های گروه دیگه آقای غریب بفرمایید.
بله، ژاپن که بار خودش از هفته قبل بسته بود، امروز تو دوحه عراق و یکی چیز 17 امتیازی شد و جدال میمونه بر سر تیم دوم استرالیا، عمان و اردن. استرالیا 4-0 امروز اردن رو زد. هفته دیگه استرالیا تو خاک خودش داره با عراق، اگه بتونه عراق رو تو خونه که محتملش هست، احتمالش هست که شکست بده، به عنوان تیم دوم صعود میکنه و میمونه بازی عمان و اردن که تکلیف تیم سوم این گروه مشخص میشه، که اگر احیانا ایران سوم این گروه بشه بعد با یکی از تیم‌های اردن یا عمان بزنه.
به نظر شما کدوم‌ها بهتره؟ ایران اگر قرار شد که بازی سوم انجام بده با،
من فکر میکنم اگه با اردن بیفتیم بهتره، چون عمان یه تیم شگفتی ساز این دوره بوده و تیم خیلی خوبیه امسال.
بله، خب پس ممنون آقای غریب، وقتمون اجازه نمیده که به بازی‌های دیگه در اروپا و آمریکای جنوبی، به خصوص بازی‌های آمریکای جنوبی خیلی مهمه، تیم پنجم این قاره در واقع مشخص می‌کنه بازی پلی آف رو در قاره آسیا، بازی پنجم پلی آف رو.
و
فعلا صحبت از این هست که یا ونزوئلا یا شیلی یا بولیوی و اروگوئه، این 4 تا تیم فعلا نامزد هستن که بازی پلی آف آسیا و آمریکای جنوبی رو برگزار کنن.
امیدوارم هفته دیگه وقت باشه بعد از بازی ایران و کره
راجع به این قضیه صحبت می‌کنیم. ممنون
که ایران صعود مستقیم رو داشت.
بله، ممنون از شما فریدورز غریب، همکار ورزشی رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب شنوندگان گرامی، دعوت میکنم که شنونده ویژه برنامه قربانیان سال 88 باشید، کاری از همکارم مسیح علی نژاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی، از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم.
مادر با سینی چای وارد اتاق می شود. تنها چند روز از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 88 می گذرد. حسین، پسر بزرگتر خانه، رو به مادرش می کند و می گوید مردم قرار گذاشتند فردا 25 خرداد برای رأی گمشده خود به خیابان بروند. مادر سینی چای را زمین می گذارد و آرام می گوید خدا خودش به خیر کند، یعنی توی اصفهان هم ممکن است خبری شود، منتظر جواب نمیماند و خودش دوباره ادامه میدهد فردا از سر کار زود برگرد خانه. حسین با لبخند به مادرش نگاه میکند و میگوید نگران نباش. حسین اخترزند جوان 32 ساله اصفهانی است که وقتی 17 ساله بود پدرش را از دست داد. مادرش میگوید که حسین بعد از مرگ پدرش تصمیم میگیرد درس و مدرسه را رها کند. او میرود در کارگاه تراشکاری پدرش کار میکند تا پشت برادرهای کوچکترش بایستد.
حسین 17 ساله شده که پدرش از دست داد. درس رو ول کرد و رفت در کار و سرپرستی خانواده رو به عهده گرفت. صبح میرفت سر کار، شب میومد و نمیومد.
صبح 25 خرداد است و حسین باز هم سحرخیز. همیشه صبح‌ها زودتر از همه از خواب بیدار می‌شود. هنگامی که مادر توی آشپزخانه صبحانه را آماده می‌کند، او برای رفتن به کارگاه آماده می‌شود. اما این بار هم مادر و هم برادرهای دیگرش نگران هستند. آنها می‌دانند که حسین از وضعیت جامعه ناراضی است و این روزها دلش قرار ندارد. جواد اخترزند، برادر دیگر حسین، می‌گوید که او پیش از انتخابات به خانواده‌اش گفته بود که امیدی به رأی دادن ندارد، ولی حالا نگران مردمی است که میگویند رأیشان گم شده است.
رأیم ندارد، ولی خوب از طرفی من معترض میگیرم، من ناراحت همین چه از من ناراحتم، یه نفر میره اعتراض میکنه، یه نفر نه.
حسین لباسهایش را پوشیده و عازم رفتن به محل کارش است. به چشمهای نگران مادرش نگاه میکند، با صدایی آرام و شمرده شمرده برایش توضیح میدهد که امشب ممکن است دیر به خانه بیاید، چون میخواهد به خاطر درد دندانش برود پیش یک دندان پزشک. مادر با تردید نگاهش میکند، اما خیلی زود میرود توی آشپزخانه و با یک بسته مسکن در دستهایش برمیگردد. حسین بسته مسکن را از دست مادر میگیرد، در جیبش میگذارد و در را پشت سرش میبندد. معترضان به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران پس از برگزاری این انتخابات در تهران و شهرهای دیگر ایران به خیابان آمدند. در اصفهان صدای پراکنده شعارهای مردم با صدای موتورهایی که لابلای جمعیت آمدند در هم می‌پیچد. اینجا دروازه شیراز و محل تجمع شهروندان معترض اصفهانی است. حسین اخترزن نیست حالا در میان جمعیت معترض ایستاده و با دلهور و هراس به مردم نگاه می کند. جمعیت با صدای کسی که دستهایش را بالا برده و شعار می دهد همراه می شود. اما ناگهان کسانی با لباسهای شخصی و باتومهایی در دستهایشان به سمت جمعیت معترض می آیند. معترضان دنبال راهی برای فرار می گردند. حسین نیز پا به پای جمعیت می دود تا نقطه امنی بیابد و خودش را از ضرب باتوم هایی که بر تن رهگذران فرود می آید نجات دهد. صدای همهمه و ناله کسانی که باتوم بر تن و جانشان نشسته است در فضا می پیچد. اما حالا جمعیت خودش را به ساختمانی چند طبقه رسانده است. حسین هنوز در میان آنها می دود. مردمی که راه فرار می جویند حالا نفس نفس زنان وارد خیابان بنبستی به نام حاله شدند. از در پارکینگ ساختمان پزشکان وارد می شوند و هر کدام به یک اتاق در این ساختمان پناه می برند. پشت سر آنها افرادی با لباسهای شخصی و باتومهایی در دستهایشان وارد ساختمان پزشکان می شوند. حسین به همراه چند نفر دیگر با سرعت از پله ها بالا می رود. او حالا به پشت بام طبقه سوم این ساختمان رسیده، اما پشت سر او پر است از کسانی که با باتوم تعقیبشان کردند. صدای فریادهای حسین زیر دست و پای کسانی که با باتوم به جانش افتادند از بالای پشت بام به گوش می رسد. تنها دقایقی بعد در میان جمعیتی که هنوز مقابل ساختمان پزشکان ایستادند جسمی سنگین به زمین فرود می آید. خون کف سیمان جاری می شود. مردم با شیون و هراس به سر و صورت و بدن چاک خورده پر از خون جوانی خیره می شوند که روی زمین افتاده و صدای ناله خفیفی از گلویش بیرون می آید. او حسین اخترزند است. مادر حسین بیقرار در خانه نشسته است. خبرهای مربوط به ناآرامی‌های شهر را شنیده و نگران است. به موبایل فرزندش زنگ می زند، اما کسی گوشی را بر نمی دارد. شب از راه می رسد و دلهره های مادر بیشتر و بیشتر می شود، تا اینکه سرانجام کسی به خانه حسین اخترزند زنگ می زند و خبر می دهد که او در بیمارستان شریعتی اصفهان بستری شده است. خانواده وقتی بالای سر حسین می رسند، دیگر جانی برای او باقی نمانده بود. حسین نفسهای آخر را می کشد و بیان که متوجه حضور اعضای خانواده اش بشود تمام می کند. در گفتگویی که بعدها با مادر حسین اخترزند داشتم، او می گوید که آنها می توانستند فرزندش را به خاطر حضور در اعتراضات و درگیری های خیابانی بازخواست کنند، نه آن که با باتوم به جان بچه هایی بیفتند که دستهایشان خالی بود.
اونا با باتوم و نمی دونم سدیستن به جون بچه های مرد و بچه من از این بردن. می خواهم ببینم به کدام این گناه بچه من کشته شده، چه گناهی داشته.
تلویزیون جمهوری اسلامی عصر روز 25 خرداد کشته شدن چند نفر از شهروندان ایرانی در پایتخت را تایید می‌کند، اما در مورد کشته شدن شهروندان معترض در شهرستان‌ها خبری نیست. چند روز بعد از 25 خرداد، شاهدانی که از نزدیک بدن زخمی حسین اخترزند را دیده بودند، عکس‌هایی از او در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند، ولی مسئولان محلی مسئولیتی نمی‌پذیرند و به دنبال نشر این عکس‌ها و خبرها اعلام می‌کنند که روز 25 خرداد در اصفهان تنها یک نفر جانش را از دست داده که آن هم به خاطر استعمال مواد مخدر بوده است. فرمانده یگان ویژه اصفهان از جمله کسانی است که اعلام می‌کند حسین اخترزند در اثر مصرف مواد مخدر از طبقه سوم یک ساختمان به پایین افتاده و جانش را از دست داده است. این گفته‌ها به گوش خانواده حسین اخترزند نیز می‌رسد. جواد اخترزند، برادر حسین، می‌گوید که این تهمت‌ها خانواده‌اش را بسیار رنجانده است.
واقعاً چطور می‌تونن این حرفا بزنن؟ تهمت بزنن؟ اگه توی محیطی که حسین کار می‌کرد، حتی ببینه سیگار هم نمی‌کشید. یعنی جایی که ببینه این نفر سیگار کشید، ببینه اگرشون می‌اومد، نفسش برمی‌اومد. مثلا من خودم واقعاً این حرفو زدم، یاد رو به خودم بهم بده. این مدرکی هم داره که ایشون استعمال مواد مخدر بوده، جوانی که از سیگار هم متنفر بوده. و این برای من خیلی درد آوره که این همچین جوانی که اینجور خط فعال بوده، علیه خلافی نبوده، این اتفاق بارش بیفته با این وضع فجی و در نهایت هم هیچ کس هیچ مسئولیتی قبول نکنه. این برای من درد آوره.
مادر حسین اخترزند روزها، ماها و سالهای سختی را بدون فرزندش پشت سر می‌گذارد. او چندین بار به مراجع قضایی مراجعه می‌کند تا برای شناسایی قاتل فرزندش از آنها یاری بخواهد، اما کسی پاسخگوی او نبود.
پیگیری کردیم خانم، ولی دستمون به هیچ بر نشد و هیچ ارگان قبول نکرد و میگن مقصر خودشی و از سر خودشون این برنامه رو رفت کردن. از دیوان عالی کشور هم رفت و برگشت. من و مادرهای دیگه شب تا الهی صحبت رنج بکشیم. شما پارتی و نمیدونم این چیزا نداشتیم که دنبالی کارت بریم، فقط خدا را داریم. ما شبانه روش فقط میگیم خدا را تو کمک بکن که انشالله پیدا بشه. خب بفهمم اینا مقصر کی بوده که بی گناه بچه من باید کشته بشه.
زنگ تلفن خانه به صدا در میآید. کسی که خودش را از سازمان تأمین اجتماعی معرفی می‌کند، پشت خط تلفن به خانواده حسین اخترزند می‌گوید آنها باید خسارت بیمه‌ای را که اشتباهاً پس از درگذشت حسین برایش منظور می‌شد، به زودی پرداخت کنند. مادر حسین می‌گوید فرزندم ناناور خانه‌ام بود، کارگری بود که سربلند زندگی کرد. خودش درس نخواند تا برادرانش راحت تر زندگی کنند. در خرداد 88 نیست خودش رأی نداد، اما حتی اگر با کسانی که برای اعتراض به خیابان رفتند همراه شد، حقش این نبود که بدنش را با باتون تکه پاره کنند و او را بیگناه بکشند.
شنونده برنامه قربانیان سال 88 بودید، کاری از همکارم مسیح علی نژاد. و اما 26مین بخش از مجموعه برنامه 30 جنجال یک رئیس جمهوری را خواهید شنید، کاری از همکارم وحید پوراستاد. این مجموعه برنامه نگاهی داره به مهمترین جنجال های محمود احمدی نژاد در طول 8 سال دوران ریاست جمهوریش. در بخش 26م از این مجموعه انتصابات جنجالی محمود احمدی نژاد بررسی می شود.
30 جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست آجا هست؟ نیست که.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش ها چه عبارات، چه تهمت هایی.
خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پور استاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال‌های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنید.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
محمود احمدی نژاد در طول 8 سال دوران ریاست جمهوریش تنها با اخراج و برکناری برخی از وزرا و مدیران ارشدش جنجال ساز نبود. در کنار این برکناری های پرهیاهو برخی از انتصابات او نیز جنجال برانگیز می شود. رئیس جمهور در اولین گام در سال 1384 برای وزارت نفت صادق محصولی از نیروهای سابق سپاه پاسداران را به مجلس معرفی می کند. به نوشته رسانه ها ثروت میلیاردی این وزیر پیشنهادی احمدی نژاد از همان ابتدا حاشیه ساز می شود. فضای مجلس علیه صادق محصولی است. محمود احمدی نژاد مجبور می شود وزیر دیگر را برای وزارت نفت معرفی کند. چند سال بعد محمود احمدی نژاد بار دیگر صادق محصولی را به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی می کند. مخالفت حشمت الله فلاحت پیشه نماینده مجلس با صادق محصولی برای پست وزارت کشور.
3 سال پیش مجلس هفتم اجازه نداد شما وزیر شید به خاطر دغدغه‌هاش. این مجلس هم اصولگراست. میفرمایید 3 سال من سکوت کردم هیچی نگفتم. من میگم ظلم کردید به دولت. هر جا که میرفتید همراه خودت این ابهامات رو میبردید. الان میخواهید توی 2 روز مجلس رو قانع کنی؟ جناب آقای رئیس جمهور، گلایه داریم از شما. آقای رئیس مجلس و تمام نمایندگان از طریق رسانه‌ها فهمیدن که آقای محصولی میخواد معرفی شه به وزارت کشور. بعد فکسش اومد. بعد تعامل دوم، اصولگرا و ما اصولگرایان در اینجا مجمع تشکیل دادیم، رأی استمزاجی گرفتیم، رأی نیاوردای مسئولی. چرا توجه نکردید؟
با وجود مخالفت تعدادی از نمایندگان، این بار وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد رأی اعتماد میگیرد. قبل از اینکه صادق محصولی وزیر کشور شود، علی کردان وزیری بود که در دولت نهم بعد از اخراج مصطفی پور محمدی وزیر کشور شده بود. اما خیلی زود مجلس او را استیضاح می‌کند. ارائه مدرک تحصیلی جعلی به هنگام رأی اعتماد مهمترین دلیل استیضاح کنندگان اعلام می‌شود.
موضوع استیضاح به نوعی اعاده حیثیت از نظام اسلامی است.
جلسه استیضاح علی کردان یکی از جنجالی ترین استیضاح‌های تاریخ مجلس می شود. در روز جلسه استیضاح محمود احمدی نژاد برای دفاع از وزیر خود در مجلس حاضر نمی شود.
استیضاح طبق قانون ناظر بر عملکرد وزیره در دوره وزارت، در حالی که الان در متن استیضاح هیچ چیزی راجع به عملکرد ایشون نیست. میگن ایشون مدرکش قلابی بوده. خب ایشون هم که اومده گفته، خودش هم پیگیری کرده، شکایت به دادگاه کرده. ضمن این که این مدرک حتی اگرم نبود اعتباری نداشت، ارزش علمی نداشت. من اینو اعلام کردم. حتی من تعبیر کاغذ پاره رو به کار بردم برای این جور مدارک. بعضی دوستان به من خورده گرفتن، در حالی که منظور من مدارک علمی دانشگاهی نبود. دانشگاه این همه زحمت میکشن، اساتید ما، بزرگان ما، جوانهای ما، مدارک معتبر، اینا نشان دهنده یه شأن علمی است. اما حالا یه کاغذی دادن آقا افتخاری. این نه در دستگاه اداری ما اعتبار داره، نه در دانشگاه ما اعتبار داره، نه منافع مادی رو برای اون فرد میاره.
توزیع چکپول‌های 5 میلیون تومانی بین نمایندگان مجلس در جریان استیضاح علی کردان توسط مدیر کل دولت در مجلس جنجالی دیگر را به وجود می‌آورد. علی لاریجانی رئیس مجلس:
من تشکر میکنم از آقای رئیس جمهور که دستور دادن این موضوع رسیدگی بشه. اگر مجلس و دولت هر دو همصدا در این مسئله پیگیر باشن، این ناآراستگی ها کنار خواهد رفت. این کار بسیار ناپسند بود و نادرست بود و ایشون دیگه حق ندارن در مجلس حضور پیدا کنن و کسی نباید به خودش اجازه بده با حیثیت مجلس این گونه بازی کنه.
در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 و 1388 محمود احمدی نژاد با شعار شایسته سالاری علیه فامیل سالاری وارد انتخابات شد. اما او تنها چند ماه پس از رسیدن به قدرت برادرش داوود احمدی نژاد را که سوابقی در سپاه پاسداران داشت به عنوان رئیس بازرسی ویژه ریاست جمهوری منصوب می کند. داوود دانش جعفری اولین وزیر اقتصاد کابینه محمود احمدی نژاد بعد از استعفا و در روز تودیع و معارفه خود درباره دخالت‌های برادر محمود احمدی نژاد در نهاد بازرسی ریاست جمهوری میگوید در قسمت بازرسی رئیس جمهور افراد نفوذ کرده بودند که جزو ناراضی‌های دستگاه‌ها بودند. عده‌ای هم بودند که صلاحیت پذیرش شغل نداشتند. به طور مثال معاون اقتصادی بازرسی یک دامپزشک بود. قاعدتاً اشراف او به مسائل اقتصادی نمی‌تواند بالا باشد. داوود دانش جعفری همچنین تأکید می‌کند این افراد با دسترسی محدودی که داشتند به خود اجازه می‌دادند در مسائل پیچیده گزارش تهیه کنند و با دسترسی آسانی که به مقام بالا داشتند ذهنیت کارشناسی نشده خود را منتقل کنند و به راحتی وزرا را زیر سوال ببرند. در دولت نهم و دهم انتصابات فامیلی جنجالی دیگری هم وجود داشت. محمود احمدی نژاد دامادش مهدی خورشیدی را که دبیر شورای مشاوران رئیس جمهور است به ریاست سازمان استاندارد منصوب می کند. اما حاشیه ها آنقدر زیاد است که به فاصله کوتاهی رئیس جمهور دامادش را کنار می گذارد و به رئیس قبلی سازمان استاندارد دستور می دهد دوباره بر سر کار خود برگردد. رئیس جمهور همچنین خواهرش پروین احمدی نژاد را ابتدا به عنوان معاون مرکز امور زنان ریاست جمهوری منصوب می کند و بعد از آن است که او از فهرست انتخاباتی حامیان دولت به عضویت شورای شهر تهران در می آید. یکی از جنجالی ترین انتصابات محمود احمدی نژاد انتصاب محمد رضا رحیمی به عنوان معاون اول رئیس جمهور است. معاونی که رسانه‌ها و چهره‌های اصولگرا او را متهم به فساد اقتصادی می‌کنند. در خط مقدم این اعتراضات احمد توکلی نماینده مجلس قرار دارد.
پرونده بیمه ای که الان آیت‌الله لاریجانی برگردن که متهم گردن کلفت داره که معاون رئیس جمهور متهمه، مسلم متهمه، نمی‌ذارن بررسی بشه.
محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در پرونده فساد مالی بیمه ایران که به پرونده خیابان فاطمی معروف شده از سوی دیگر نمایندگان مجلس همانند الیاس نادران از متهمان اصلی این پرونده معرفی می شود.
پرونده بیمه ایران مطرح شده، متهمینی داشته، همه متهمین الا یک متهم دستگیر شده و در مواجهه اول خبر اومد از ریاست جمهوری که آقای رئیس جمهور موافقت کردند که اون متهم هم مورد بازپرسی قرار بگیره و مثل بقیه متهمین رسیدگی بشه. بعد رئیس دفتر ایشون یا دفتر ریاست ایشون نمیدونم حالا درسته از داخل نهاد یه اطلاعیه صادر شد که ایشون نه تنها مخالفن مقاومت کردن و گفتن نباید این کار صورت بگیره. قوه قضاییه رسما اعلام کرده که این فرد مثل بقیه افراد در مضان اتهام هست، یعنی اتهام متوجهش هست و باید بیاد جواب بده.
دادستان کل کشور غلام حسین محسنی اژه‌ای در سال 1389 تأیید می‌کند که اتهام مفاسد اقتصادی برای معاون اول رئیس جمهور مطرح است. محمد رضا میرتاج‌الدینی معاون محمود احمدی نژاد:
چرا باید قوه قضاییه قبل از آن که حکم درباره ایشون صادر کنه بیاد در بیرون بگه که مسائلشو مطرح کنه؟ این انصاف نیست که. این نه تنها خلاف هم قانون، هم خلاف بیان مقام معظم رهبری. بله بعد از آن که نسبت به هر کسی بر قاضی حکم کرد میتونن بیان کنن و ایشون با همه وجود در اینجا کار میکنه و آیه یوسفیان اشاره کردن وقتی که میاد یه سری پرونده ها رو مطرح میکنه، یه مسائل رو پیگیری میکنه، خب اتهام به خودش برمیگرده. ما باید مواظب باشیم که افراد رو فضا سازی نکنن نسبت به علیهش. بله گفتیم که رسیدگی خود ایشون هم، یعنی افرادی که مطرح شدن خودشون هم بارها اعلام آمادگی کردن برای این کار، رفتن فراوان هم صحبت کردن.
منتقدین به محمود احمدی نژاد انتقاد می‌کنند چگونه معاون اول رئیس جمهور که در مضان اتهام فساد اقتصادی قرار دارد به عنوان رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی منصوب می‌شود. البته محمود احمدی نژاد اگر فرصتی رخ دهد از معاون اول خود محمد رضا رحیمی تمام قد دفاع می‌کند.
اول قرارداد تحت امر فرزند این استان جناب آقای رحیمی هستیم، واقعا از نیروهای شایسته کشور، دلسوز کشور. حالا شاید کسی نگفته باشه، من اینجا بگم به شما، ولی ایشون شبانه روز نداره. نمونه یک کردستانی با صفا شب و روز داره کار میکنه. اون موقع هایی که فشار به ایشون زیاد آوردن، ناجوان مردانه، توهین ها، تهمت ها، هر روز یه بازی درست میکردن، ایشون میگفت حالا این بازی رو درست کردن، من در پاسخگویی به اونها یه ساعت بیشتر کار میکنم. چون این بازی رو در آوردن که ایشون کار نکنه دیگه، موفق نشه در خدمت رسانی، ایشون یه ساعت بیشتر.
انتصابات جنجالی محمود احمدی نژاد در دولت نهم و دهم او تمامی ندارد، هرچند منتقدین اصولگرای او کانون انتصابات جنجالی او را در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌دانند. در برنامه بعدی جنجال احمدی نژاد در مورد انتصابات او در سازمان میراث فرهنگی را ورق می‌زنیم.
خیلی عجیبه، من بعضی وقتا می‌بینم این گزارش ها چه عبارات، چه تهمتایی به همکاران من در دولت، به نزدیکان امنای من.
شنونده برنامه سی جنجال یک رئیس جمهوری بودید، کاری از همکارم وحید پوراستاد. تا نیم ساعت دیگه مجله نیمه شب رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.